وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد این ست برهان را اقامه کند، چون افراد یکسان نیستند و خود اون حضرت هم جامع همین کمالات بود. منتها مراحل نازل تحت شعای مرحله آلای برترن. قل اغیر الله یتخذوا ولیاً، در حالی که او فاطر السماوات و الارض است و فاطر باید ولی باشد، پس خدا ولی است. و یطعم و لا یطعم، کسی که مطعم است و نیازی به طعام ندارد او باید ولی باشد و خدا این چنین است، پس خدا ولی است. بعد ممکن است کسانی باشند که طمعا الی الجنه خدا را عبادت کنند، یا ممکن باشد عده شوقا الی فاطر السماوات و الارض به خدا معتقد باشند، و اما پیشگامش خود پیغمبر است. قل اینی امرتو ان اکون اول من اسلم، نه اول زمانی. شما مسئله و اننی و انا من اول المسلمین یا اینی امرتو ان اکون اول من اسلم، این و انا اول المسلمین را در سراسر قرآن یک جا دارید، اونم مخصوص پیغمبر است، نه اول زمانی. خب اول زمانی هر پیغمبری نسبت به قوم خودش اول زمانی بود دیگر. هر پیغمبری نسبت به امتش اول ایمان می آورد، بعد اون امت ایمان می آوردن. درباره هیچ پیغمبری نیامد که و انا اول اننی و انا اول مسلمی. این همون اولیت رتبی است که نسبت به همه صادق است. این نسبت به اونجا به دو معناست که من اول مسلم اول مسلمم، به دو معناست. یعنی هیچ کسی نتوانست در این انقلاب اسلامی تشخیص بدهد که اسلام حق است مگر من، و اگر هم کسی تشخیص میداد قدرت اون را نداشت در فضای جاهلی اسلام بیاورد مگر من. این سبق زمانی محض نیست که فخر نیاورد، که این که جز افتخارات امیرالمؤمنین سلام الله علیه است و جز احتجاجات اوست. و وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت فاطمه صلوات الله و سلام علیها فرماید من میخوام همسری برای تو انتخاب بکنم که اوصافش میشمارد، یکی از اون اوصاف این است که اول قوم است اسلامن، این معنیش نیست که او فقط سبق زمانی دارد. روزی که هیچ کس نمی فهمید حق با کیست، او فهمید. روزی هم که بر فرض اگر یه عده می فهمیدن حق با کیست توان اظهار حق را نداشتن، او توان اظهار داشت. در از این اولیت رتبی است، ولی درباره از تعمیر هم اولیت زمانی که یقینا هست، هر پیغمبری نسبت به قومش اولیت زمانی دارد، اما این اولیت رتبی هم هست. قل انی امرتو ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین والحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون و له ما سکن فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم. قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات و الارض و هو یطعم و لا یطعم. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم و لا تکونن من المشرکین. قل انی اخاف ان اسقیت ربی عذاب یوم عظیم من یسکرف عنه یوم ایدن فقد رحمه و ذالک الفوز المبین. و این یمسسک الله به ذرن فلا کاشف له الا هو و به این یمسسک به خیرن فهو على كل شيء قدیر و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. درباره اصل این سوره که سوره مبارکه انعام که 70,000 فرشته او رو بدرقه کردن، اگر روایاتی در زمینه تشویق طالبان علم وارد شده است که اگر کسی از منزلش خارج شد برای تحصیل علم 70,000 فرشته او را بدرقه می کنند، اینها البته تأیید میکند که علوم و معارف با تشییع فرشتگان آمیخته است، اما در اون روایات احتمال اینکه منظور از 70,000 کثرت باشد نه خصوص 70,000 این بعید نیست، ولی درباره خصوص سوره مبارکه انعام که محل بحث است چون تعلیلی در اون نصوص دارد، فرمود به اینکه چون اسم خدا در 70 موضع این سوره آمده است به این مناسبت 70,000 فرشته او را بدرقه کردند. و اما اون چیزی که در این ورقه مرقوم فرمودن به این که با دو طرز محاسبه با حذف مکررات 70 اسم از اسامی ذات اقدس آمده است، این احتیاج به توضیح حضوری دارد که بعداً باید این بزرگواری که مرقوم فرمودن توضیح بدن. اما درباره رحمت که فرمود کتب علی نفسه الرحمه، هیچ موجودی بر خود حاکم نیست که خود محکوم خودش باشد، که اگر چنون چه خودش بخواهد خود را محدود بکند بتواند، این چنین فرض ندارد. همونطور که هیچ موجودی خالق خود نیست، علت خود نیست، هیچ موجودی هم حاکم بر خود نیست که بر خود بتواند حکمی را تنفیذ کند طوری که دیگر مجبور باشد به پذیرش اون حکم و نتواند از حکم خود بیرون برود، این چنین نیست. حتی در موارد نذر و عهد و یمین به مانند آن، برای اینکه در موارد عهد و نذر گرچه خود انسان چیزی را بر خود لازم می کند، ولی در حقیقت انسان موضوع را فراهم می کند و حکم از ناحیه شرع می آید. مثلا در مسئله عهد، نذر، یمین و مانند آن، اگر کسی چیزی را بر خود واجب کرده است به معنا نیست که خودش حاکم بر خودش شد و دیگر نتواند از زیر حکم خود بیرون برود، بلکه اگر نذر کرد یا عهد و یمین را انشاء کرد موضوعی می شود برای حکم خدا که از اون به بعد نمی تواند اون حکم را نقض بکند. پس بنابراین فرض صحیح ندارد که کسی بر خودش حاکم باشد. قهرن این که فرمود کتب ربکم قل لله کتب علی نفسه الرحمه، این به هم معنای وجوب صدور رحمت عن الله است، نه وجوب رحمت بر خدا، خواه موجب خود خدا باشد خواه موجب غیر خدا. غیر خدا که فرض ندارد، درباره خود خدا هم در عند تحلیل فرض صحیح ندارد که یک شی بر خود قاهر باشد، حاکم خودش باشد. و اما درباره وله ما سکنه فی اللیل و النهار، منظور از این سکنه همون سکناست، نه سکونه در مقابل حرکت. چون اگر می فهمد وله ما سکنه فی اللیل، ممکن بود گفته شود که منظور از این سکون مقابل حرکت است، برای اینکه خداوند شب را وسیله سکون و ثبات قرار داد، چه اینکه فرمود ما لیل را ثبات قرار دادیم. ثبات با سین یعنی آرامش و تعطیلی. روز شنبه هم که روز سبت میگویند به همین معناست، یعنی روز تعطیل. یا در اون حدیثی که وجود داره که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد، نعوذ بالله من ثبات العقل، ما به خدا پناه میبریم از سکون عقل،
یعنی به خدا پناه میبریم از اینکه عقل فرد یا جامعه ساکن بشود و تعطیل بشود. ثبت با سین، ثبات با سین همون تعطیلی و سکون است. و اینکه در قرآن فرمود ما شب را ثبات قرار دادیم، یعنی مایه تعطیلی کارهاست، مایه سکون و پرهیز از حرکت است. اما چون کلمه نهار هم آمده است، فهمون به لهو ما سکن فی اللیل و النهار، معلوم شد منظور از این سکون سکناست، یعنی هر چه در شب مستقر است و هر چه در روز مستقر است، نه منظور سکون در مقابل حرکت باشد. مطلب بعدی آن است که اون چی که مربوط به آفرینش است، بحث‌های قدرت بیشتر مطرح است. اون چی که مربوط به محاسبه است، مسئله سمیع و علیم بودن خدا زیاد مطرح است. درباره اصل معاد، مسئله قدرت خدا مطرح است که قل الذی یحییها الذی انشأها اول مره. و اما اون محور اصلی محاسبه بر اساس سمیع و علیم بودن خداست. چون خدا سمیع است تمام حرف ها را میشنود و خدا علیم است تمام خاطرات، افکار، اندیشه ها، اعمال سری و علن را میداند، او میتواند محاسبه بکند. لذا درباره اصل آفرینش معاد، موجودات در معاد و احیای مجدد انسان ها مسئله قدرت خدا مطرح است. درباره رسیدگی به اعمال صالحین و طالحین سمیع و علیم بودن خدا مطرح است. لذا بعد از اینکه فرمود و لهو ما سکن فی اللیل و النهار که از قدرت خدا سخن به میان آمد، و هو السمیع العلیم را ذکر فرمود تا جریان محاسبه بر اساس قسط و عدل تنظیم بشود. اما مجددن که وارد مسئله توحید شدن، برهانی که اقام میکنن روی قالب یا همه براهینی که در قرآن کریم است و نفی شرک برمیگردد و اثبات ذات اقدس اله مفروغ آن هست. یعنی قرآن برهان قام نمی کند که خدا هست، برهان قام میکند که غیر خدا مؤثر نیست. غالب براهین یا همه براهینی که در قرآن کریم هست برای نفی شرک است، نه برای اثبات اصل خدا. اثبات اصل خدا مفروغ آن هست. لذا این کلمه لا اله الا الله را گفتن، این دوتا جمله نیست، دوتا پیام ندارد، یکی نفع و دیگری اثبات. در قضایایی که کلمه حصر است، الله است و مانند آن، این با تحلیل به دو قضیه منتهی می شود، یکی نفع یکی دیگری اثبات، یکی مستثنامه دیگری مستثنا. مثلا اگر گفته شد ما جا عن القوم و الا زیدن، این دو تا پیام دارد، این دو قضیه دارد، یکی نفی مجیع دیگران، یکی اثبات مجیع زید. یعنی لم یجعنی احد و جا عنی زید، نوع قضایایی که با حصر و استثناء و امثال ذلک آمیخته است، وقتی تحلیل میکنید به دو قضیه برمیگردد. لذا در اصول در باب مفهوم منطوق سخن از مفهوم حصر مطرح است، یعنی یه منطوقی دارد و یه مفهومی. هر جا مفهوم و منطوق کنار هم بود میشه دو قضیه. ولی نظر تحقیقی درباره لا اله الا الله این است که این لا اله الا الله دو تا قضیه نیست که انسان بخواهد یک چیزی رو اثبات کند و یک چیزی رو نفی بکند، یعنی آلهه دیگر رو نفی بکند و الله رو اثبات بکند. لذا گفتن این الا معنی غیر است. وقتی الا معنی غیر شد، معنی وصفی دارد. اونگاه لا اله الا الله که به معنای لا اله غیر الله هست، اند تحلیل به این صورت در می آید غیر از خدایی که وجودش بیان است و مسلم است و مفروغ عن هست دیگران نه. نه این که لا اله الا الله بخواهد برای اذهان خالی دو مطلب را اثبات کند، یعنی اذهان و فطرتها خالی است از توحید و شرک و با لا اله الا الله میخواهند الله را اثبات بکنند بعد شرک شرکا را نفی بکنه. این چنین نیست. یه وقت است که در یه فضای هیچ کس نیست، خالی محض است، میگویند در این فضا فرون شخص باید بیاید، دیگران نباید بیاین. در اینجا دو تا پیام هست، یکی اجازه ورود فرون شخص، دیگر نفی جواز ورود دیگران. اون صحنه خالی از همه است، با یک حکم اون شخص معین وارد می شود، با حکم دیگر اشخاص دیگر ممنوع می شود. آیا در صحنه فطرت ما این چنین است که نه خدا هست نه غیر خدا؟ اونگاه با لا اله الا الله می خواهیم اصل اعتقاد به خدا را ثابت بکنیم و ورود دیگران را در صحنه اعتقاد فطرت نفی بکنیم. این معناش که لا اله الا الله به دو قضیه منحل می شود، یعنی الله موجود و ما سواه معدوم، یا نه این الا معنی غیر است، یعنی در صحنه فطرت ما اعتقاد به خدا هست. جان ما طرزی سرشته شد که بردگی او را میپذیرد و عبودیت او را قبول کرده است. اونگاه عقل و وحی دوتایی دارن تأیید میکنن، به انسان میگوین در نهان خود که خدا هست غیر خدا را راه نده. لا اله غیر از این اللهی که هست. بنابراین فطرت موحدانه خلق شد. این طور نیست که در صحنه نفس انسان گرایش به خدا نباشد، بینش خدا نباشد، صحنه دل خالی باشد. حالا با این تحلیل دوباره که برمیگردیم خدمت این آیه، میبینیم همون لا اله الا الله که به معنای غیر است، یعنی لا اله غیر الله مفروغ مسلم، همین در تلیعه این آیه آمده، قل ا غیر الله اتخذوا ولیا. الله که مسلم و مفروغ عن هست، ما غیر او رو ولی بگیریم؟ یعنی الله ولایت او مقبول است. این را هم باز ملاحظه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی نیست نظیر حکمت و کلام، نور است، یعنی علم را با عمل همراه میکند. یک کتاب علمی محض نیست که فقط در صدد اثبات این باشد که جهان خدایی دارد، اون میشه کتاب علمی محض. این نور است، یعنی علم را، حکمت نظری را با حکمت عملی هماهنگ میکند. خدا را به عنوان واجب الوجود اثبات نمی کند، خدا را به عنوان ولی اثبات می کند. یعنی انسان تحت ولایت اوست، او هست، سرپرست هست، ما تولی او را داریم و تحت ولای اویی. خب لذا در تلیعه این آیه محل بحث، خدا طرز سخن گفتن را به پیغمبرش صلی الله علیه و سلم آموخت، همون قول ا غیر الله اتخذوا ولیا. اونها آمدن غیر خدا را ولی گرفتن، یعنی مشرک شدن. این سخنان الهی دارد شرک زدائی می کند، نه توحید، نه اصل ذات را اثبات بکند. اصل ذات مفروغ عن هست. پس تمام یا غالب بحث های قرآنی برای همه این غبار روبی است که شرک ننشیند در صحنه فطرت، نه اینکه الله ظهور کند. اون الله ظهور کرده است. قل اغیر الله اتخذوا ولیا، اصل اثبات خالق هست. البته اون تو بحثایی که گفته شد به این که قرآن برهان اقام نکرده است اونجا اشاره شده، لکن در کنارش باز مسئله معبود بودن حق، ربوبیت حق، تولی ذات اقدس اله مطرح است. این که گفته می شود غالب برای ملاحظه همون آیات است، برای این که در قبالش ادهی می گوین ما یهلکنا انهی الله حیاتنا دنیا نموت و نهیا ما یهلکنا الا الدهر. غرض آن است که در همون آیاتی که خدا دارد خالق را اثبات می کند، در کنارش مسئله ولی بودن، رب بودن او را اثبات می کند، بعد هم دیگری را نفی می کند با احیای همون ارتکاز به فطرت ارجاع میدهد و که شما در نهانتون و در درونتون به یک مبدع گرایش دارید. حالا اگر اون آیه و امثال اون آیه هم در قرآن پیدا بشود، ولی غالب بحث های قرآنی برای نفی شرک است. در مسئله افالله شکم فاطر السماوات و الارض، خودش هم در حقیقت یک نحوه تعلیق حکم بر وصفی است که مشعر به علیت است. اینجا هم اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات و الارض از همین قبیل است، منتها این گونه از تعلیق ها که مشعر به علیت است اینا روحش به تنبیه برمیگردد نه تعلیل. تعلیل در جایی است که ذهن خالی باشد و با علت اثباتی مطلبی ثابت بشود. تنبیه مال جاییست که یک شیء در فضای ذهن ثابت هست منتها مورد غفلت است، با تنبه دادن غفلت زدائی میکنن، انسان غافل متذکر میشود، انسان ناسی متذکر میشود. این تعبیری که فرمود قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات و الارض، روحش برمیگردد به تنبیه، یعنی شما به نهانتون سری بزنید ببینید به کی تکیه میکنید، محتاج هستید یا نه. یقینا محتاجید. به کی محتاجید؟ به محتاج محتاجید یا به غیر محتاج؟ به غیر محتاج. خب غیر محتاج کسی است که هم فاطر شماست حدوثاً، هم تأمین کننده نیاز شماست بقاءً. این که همود بابا یطعم و لا یطعم معناش این نیست که او غذا میدهد، که این طعام کنایه از نیاز است. در تعبیرات فارسی هم فراوان است، تو عربی هم که رایج است. وقتی در تعبیرات فارسی گفتن اینا چی بخورن چی میخورن، یعنی حاجاتشون رو باشی تأمین میکنن. وقتی گفتم فرون کس مال مردم را خورد یا مال مردم را نخورید، منظور این نیست که نان و گوشت حرام را نخورید، که منظور آن است که در مال مردم تصرف نکنید. خب این تعبیر تعبیر رایج است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت انتراز. این لا تأکلوا معنیش این نیست که مال مردم را نخورید، که معنیش هست که در مال مردم تصرف نکنید. یه تعبیر عرفی است که همه ما میدانیم. وقتی گفتن فرون کس مال مردم رو خورد، با اینکه فرش مردم رو غصب کرد یا زمین مردم رو غصب کرد، منظور از این خوردن مطلق تصرف است، چون عمده تصرف که حیات انسان رو تأمین میکند همین غذا خوردن است، از مطلق تصرف به عقل تعبیر میشود. و اگر گفته شد و هو یطعم و لا یطعم، معنیش نیست که خدا طعام به آدم میدهد خودش طعام داده نمیشود، نیازی به طعام ندارد. بلکه منظور آن است که او حاجت انسان را برطرف میکند و خود محتاج نیست. خب پس حدوثاً انسان مفطور اوست، بقاءاً در کنار سفره او نشسته است، اونم همین است دیگر. در سوره مبارک زاریات که فرمود ما اورید منهم من رزقن، اونم همین است، یعنی من حاجتی ندارم که اونها حاجتم رو برطرف کند، بلکه دیگران محتاجن و خدا حاجات اونها رو برطرف میکند. در سوره مبارکه زاریات آیه 56 به بعد این است: ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما اورید منهم من رزقن و ما اورید ان یطعمونه ان الله بر رزاق ذو القوه المتین. این ذکر خاص بعد از عام است برای اهمیت مسئله. این که فرمود و ما اورید ان یطعمون، منظور نیست که خدا طعام میخواهد و اونها مطعم خدا نیستند، منظور است که خدا محتاج نیست تا اونها نیاز حاجت الهی را برطرف بکنن. اگر در تعبیرات عرفی به یک دیگر گفتیم فرونکس چه میخورد، یعنی حاجاتش چی رو تعمیم میکنن، چگونه غذا پس چی میخورد، میگن فرونکس بیکار است، میگن پس چی میخورد، یعنی با چه چیزی نیازش تأمین میکند، نه یعنی فقط با چه چیزی غذا میخورد، یعنی با چه چیزی جامه میپوشد، پس به چه وسیله مسکن تهیه میکند، به چه وسیله جامه تهیه میکند و مانند اون. در غالب این تعبیرات این است. خب اگر کسی فرش دیگری را غصب کرد میگن مال مردم خورد، خانه دیگری را غصب کرد میگن مال مردم خورد، چون مهمترین تصرف برای تأمین حیات است و اون با اکل و شرب است، میگن مال مردم رو خورد. پس این که ذات اقدس اعلام فرماد خدا مطعم است و مطعم نیست، یعنی خدا نیازهای مردم رو برطرف میکند و محتاج نیست. خب بله، با صمدیت فرقش آن است که اون نیازمند نیست ولی مشکل دیگری رو حل نمی کند. صمد به معنای مقصود با این یکی در میاد، اما صمد به معنای بی نیاز مشکل مردم رو حل نمی کند، خودش بی نیاز است. ولی در اینجا به مردم فرماد بین که شما یا محتاج هستید یا نه. یقینا ما همه من محتاجیم، هیچ کسی نمی تواند بگوید که من نیازی به آب ندارم، نیازی به هوا ندارم، نیازی به لباس ندارم. انسان سراسر حاجت است، یه لحظه هوا نباشد میمیرد. این چنین نیست، مثل که ماهی یه لحظه تو آب زندگی نکند میمیرد، انسان یه لحظه تو هوا زندگی نکند میمیرد. خب پس انسان محتاج است، به کی محتاج است؟ به یک نیازمندی مثل خود، یا محتاج است به بی نیاز؟ و محتاج است به بی نیاز. سخن از طعام و شراب نیست، سخن از رفع حاجت است. این همان است که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. انسان که فقیر هست، نمیخوان به انسان فقیر بگن انسان تو فقیری. خب چیست که نداند او نیازمند است؟ منتها مشکل اساسی آن است که انسان در این حال که میداند محتاج است و میداند محتاج به غنی است، در تطبیق خطا میکند، به غیر خدا تکیه میکند. هم فقر انسان مشهود اوست، هم اینکه فقیر علل غنی است معلوم اوست. این هر دو در فطرت او هست، لکن اشتغالات او غبار غفلت را روی این علم فطری می پاشد. این وحی ها و اون براهین عقلی برای غبار روبی است. وقتی این غبار ها کنار رفت، انسان معلوم می شود که یک ولی دارد هو الله. این برهان در حقیقت غبار روبی می کند. لذا وقتی خدا از قرآن بخواهد به زبان حصر سخن بگوید، فرمود این حاضر الا تذکره، این فقط تذکره است. در این حال که یعلمهم الکتاب والحکمه هست، ولی وقتی شما اون فطرت را اصل قرار میدید، میدید تمام این دستورات به تذکره برمیگردد، یعنی یاداوری. چیز جدیدی به ما یاد نمیدن، همون مطلبی را که ذات اقدس اله در نهان ما قرار داد، این دستورات و تعلیمات بیرونی برای یاداوری همان آمده است. این انت الا مدکر ولید یلغت یسترن القرآن لذکر، این ذکر است، به یاد آدم می آورد، نه اینکه چیزی به یاد انسان بدهد. خب بنابراین وقتی این فهمد وحوه یوت امون ولا یوت ام، یعنی وحوه قنیون لا یحتاج، انسانی که محتاج است محتاج به غنی است، نه محتاج به مثل خود. پس وحوه یوت امون ولا یطعم، منتها قالب انسانها اون معنای اولی که خداوند هستی بخش است، مبدع هستی است، شاید به این سمت حرکت نکنن. قالب انسانها به کسی سر می سپارن و در آستان کسی سر می ساین که مشکلات اونا را حل بکنن، همون شوقن الالجنه است. گروهی هم روی ترس و بردگی خدا را عبادت میکنن، لذا هم در این بخش فاطر السماوات و الارض بودن خدا مطرح شد، هم مطعم بودن خدا مطرح شد، هم تقریبا منتقم بودن او. قل اغیر الله اتخذوا ولیا، اون وقت اون غیر مفتور است، چون هر چه باشد یا جزء موجودات سماعی است یا موجود جزء موجودات ارضی. اگر یا موجود سماعی است یا موجود ارضی و خدا فاطر السماوات و الارض است، پس اون غیر مفتور است. آیا من مفتور را به جای فاطر بنشانم، مخلوق را به جای خالق بنشانم، محتاج را به جای غنی بنشانم؟ اغیر الله اتخذوا ولیا، فاطر السماوات و الارض، وهوه یطعم و لا یطعم. در بعضی از تفاسیر آمده است که ابن عباس میگوید من معنای فاطر را نمیفهمیدم مگر اینکه دو تا اعرابی در باره یک چاه اختلاف کردند، یکی میگفت این چاه آب مال من است، دیگری میگفت مال من، و اون یکی که استدلال میکرد گفت انا فطر توها، از این که گفت انا فطرتها یعنی من ابتداعا این چاه را حفاری کردم، من به معنای فاطر پی بردم، که فاطر یعنی بدیع، یعنی کسی که نو ظهور می آورد، یعنی کسی که چیزی را بدون الگوی قبلی می آفریند. یه وقت است یک شیء قبلا موجود است، برابر او انسان کار انجام میدهد، در اینجا نوظهور نیست، این یا تقلید است یا تمثیل است، یعنی مثال او ساختن است و ماننده. یه وقت است نه بدیع است، نوظهور است، پدیده تازه است. چنین وصف را میگن فاطر، فطرت. از این که این اعرابی گفت انا فطرتها، ابن عباس میگوید من پی بردم که فاطر یعنی پدنو، پدید آورنده. آسمان و زمین نسبت به اصل خلقتشون فطرت است، که فرمود در سوره فاطر الحمدلله فاطر السماوات و الارض. در همین جا هم فرمود قل غیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات و الارض. وقتی اصل ماده را با شکاف تقریبا عدم پدید آورد، اصل ماده را بدون سابقه پدید آورد، این ماده را بخواهد به صورت سماوات سبع در بیاورد، بخواهد به صورت و من الارض مثلهن در بیاورد به عنوان والارض بعد ذلک دهاها، یا ثم استوى الى السماء وهي دخانون فسباه سبع سماوات، از اون به بعد میشه مسئله خلقت. پس اصل اون ماده را خدا به عنوان فاطر آفرید، این ماده بسته را بخواهد باز کند، سماوات سبع کند، به مدر عرضه مثلهان نکند، از اون به بعد میشود خلق. لذا در تلیعه همین سوره انعام همود الحمد لله الذی خلق السماوات والارض، در آیه 13 و 14 محل بحث همین سوره انعام میفرماید بارک انبیا، میفرماید اولا یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اینا بسته بودن ما باز کردیم. رتق یعنی بسته، فتق یعنی گشودن. فرمود اولم یرو، یعنی خوب بررسی علمی نکردن تا ببینن که اینها بسته بودن ما باز کردیم، یعنی این منظومه ها را، این کرات را یکی از دیگری جدا کردیم به مانند آن. در سوره مبارکه انبیا آیه 30 است، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. خب پس اگر گاهی درباره آسمان ها و زمین گفته می شود خلقت، گاهی گفته می شود فطرت، و خدا هم خالق است، هم فاطر است، هم راتق است، هم فاطق است، رو این حالات گوناگون است. این که فرمود خلق از سماوات و ارض فی ستت ایام، تطوراتی را آسمان و زمین پوش سر گذاشتن که در بخش از تطورات رتق بودن یعنی بسته بودن، در بخش از تطورات مفتوق شدن یعنی باز شدن. رتق و فتقش یعنی قبض و بستش، یعنی بستن و گشودنش در اختیار خداست. از این جهت می شود خالق، باره، مصور، مانند آن، چون که پدید آوردن اصلش هم به عهده خداست، از این جهت می شود فاطر. پس خدا فاطر السماوات والارض است، یعنی اصل هستی نظام کیهانی را خدا به او عطا کرد. و یطعم ولا یطعم، چون حسب متعلق دلیل بر عموم است، یعنی نیاز هر محتاج را برآورده می کند، به خود محتاج نیست. چرا شکافنده است؟ گویا اون ظلمت عدم را شکافت و این حدیده پستی را، هستی را پدید آورد، چون شیئی قبلا نبود که ذات اقدس اله اون شیء را بشکافد و از او آسمان و زمین بسازد. اون مسئله آفرینش ماده و رتق بودن ماده از اون بعد درست است که ماده را شکافت و فتح کرد و آسمان و زمین را تسویه کرد، چه اینکه در سوره مبارکه شورا جریان عظمت وحی به این صورت تبیین شد. آیه 5 سوره شورا این است: تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکه یسبحون بحمد ربهم. این وحی به قدری عظیم است، وقتی از بالا تنزل میکند گویا آسمان ها میخوان بشکافند. این میشه تفتر. چه اینکه شمس و ستاره هایی که موجودن، این شکاف بعد از وجود اینها رو میگن انفطار. از سماء فطرت، این انفطار بعد از اصل هستی است. اما در بدء پیدایش که نوظهور بودن آسمان و زمین را میخواد بیان کند، گویا آن است که ظلمت عدم را شکافت، از عدم چیزی به بار آورد، نه اینکه عدم را مبدا قابلی قرار داد، بلکه میخواهد فرماید که این آسمان و زمین قبلا چیزی نبودند، ماده ای نبود که ما از اون ماده آسمان و زمین بسازیم، بلکه بعداً با انشاء چیزی را آفریدیم، نه با تکوین. اونگاه این شیء آفریده که رتق بود او را فتح کردیم و گشودیم. خب و هو یطعم و لا یطعم، چون حس متعلق دلیل بر عموم است، به این معناست که نیاز هر موجودی را ذات اقدس اله برطرف می کند. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، هم سبق زمانی دارد هم سبق رتبی، ولا تکونن من المشرکین. در حقیقت تمام این بحث ها برای نفی شرک است. این لا تکونن عطف است بر قل، این نهی بر اون امر عطف است. قل انی امرت ولا تکونن من المشرکین. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من اگر معصیت بکنم خدا را معتقد نباشم و یا نپرستم از عذاب روز عظیم هراسناکم. که این ناظر به گروه سوم است که خوفا من النار عبادت میکنن. البته اونها که به مقام احرار رسیده اند، همونطور که در نوبت قبل ملاحظه فرمودید، هر دو قسم را دارن، لذا دعاها و مناجات ائمه علیهم السلام کاملا قابل توجیه است. یعنی اون کسی که شوقاً الالله خدا را عبادت می کند یقیناً از جهنم او می ترسد، به بهشت او علاقمند است، چون اینها مراحل نازلن، اون مرحله کامل است. اگه کسی مرحله کامل توحید را داشت، مراحل نازل وستار هم خواهد داشت. و شاید این که فرمود بله من خواف مقام ربی جنتان، بعد هم فرمود به من دون هما جنتان، درجات گوناگونی برای بهشت باشد. اگر کسی اون مرحله بالا را داراست، مرحله پایین را هم خواهد داشت. لذا اگر در مناجات میبینیم ائمه علیهم السلام ناله میکنن، واقعا گریه میکنن و واقعا هراسناکن، این نقص نیست. اگر کسی در همین حد باشد نقص است. لذا در دعای کمیل و امثال کمیل آمده است که حب نیسبرت و علا هر ناره که فکیف اسبر و علی نظر را کرامته. یعنی جهنم قابل تحمل است، اما هجران لقای حق قابل تحمل نیست. اگر کسی اون مرحله را درک کرده است، مرحله پایین برای او قابل تحمل هست. پس این مناجات به این ادعیه که همه بسیار از اینها دلالت دارد بس ترس از جهنم، این نقص نیست. توقف در این مرحله نقص است. خب اینها مکلفه و چون مینالن و سلاح و هولبوکا این سلاح را دارن و دشمن پیروزن، نباید گفت اینا که این حد رستن چرا ناله میکنن. اینا چون ناله میکنند این مقام برشون محفوظ است. سرمایه انسان ناله اوست. خب این سرمایه را از او بگیرن که دیگه کمالی بر او نمیماند. که اینا که نظیر ذات اقدس اله بی نیاز محض نیستن. که اصلا این فرض صحیح نیست که کسی سلاحش بکا باشد بعد بگن چرا ائمه گریه میکنن. اصلا اونا با گریه مسلحن. چون با گریه مسلحن، شیطان به سراغ اینها نمیآید. شیطان به سراغ کسی میاد که بگد من انا خیر من. خب وقتی که اینها با ناله این انا خیر من را سرکوب کردن و ما بکن من نعمتن فمن الله را میبینن، شیطان به سراغ اونها نمیآید. حالا اگه ناله از اینها گرفته شد، خب شیطان نفوذ میکند دیگه. این ناله نردبان ترقی است. نباید گفت اینا چون به این مقام رسیدن چرا گریه میکنند. اینا چون گریه میکنند صاحب این مقام هم خلاصه. منتها اگر کسی در همین حد گریه باشد، منتها گریه خوفن من النار، این نقص است. برای اونها البته نسبت به اون نقص است. اما اگر نه، خوفن من النار را دارن، شوقن الالجنه را دارن، بالاتر از اینها را هم دارن که در اون بالاتر اینها به حساب نمی آید، این میشه انسان جامعه، میشه کون جامعه. لذا که از قوس صعود است، نزول است، از بالا دارد میاد پایین دیگر. معلوم میشود به این که این طمعشون به بهشت یا خوفشون از جهنم زیر مجموعه اون عبادت احرار بودن اونهاست. با دیگران فرق میکنه. ایده که ید اون رب هم خوفن و تمعا، با اینا فرق میکنه. اینا چون بالا رسیدن میگن اگر خدا یا پایین را از ما گرفتی بالا را از ما نگید، ما چه کنیم؟ حب نیسبر تو علا هر ناری که فکیفه اسبر و عنی نظر را کرامتی. قل اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اونگاه اون روز اگر کسی عذاب الهی از او دور شده باشد رحمت خاصه خدا به او میرسد یک سو، و این فوز مبین است. و اگر خدای ناکرده خدا بخواهد ضرری به کسی برساند، احدی نمیتواند کشف زور بکند. و یمسسک الله، اینم توحید است که هو الضار رو بنافع. و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. احدی قدرت گرفتن را ندارد، که باسترش در همون اوائل سوره مبارکه فاطر هست. و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. انشاءالله بعد از پایان تعطیلی، یعنی روز یک شنبه گفتن درساشون میشه. الحمدلله رب العالمین.